على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا
خدا می رویم.
قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. نماز زیارت نامه خدا، زیارت نامه خدا.
عجلوا بالصلاه،
امیدواریم که خدای متعال ما رو مورد لطف و عنایت و رحمت واسعه خودش قرار بده. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
بار گناه بر دوش من رفت، از سر من هوش من برداره لطف و کرم، بار گناه از دوش من، بار گناه بر دوش من رفت، از سر من هوش من بردار لطف و کرم، بار گناه از دوش من. یا ربنا،
یا ربنا،
از ذکر یا رب یا ربم بر گریه نیمه شدم، برهان ز رسوایی مرا هر لحظه در تاب و تبم، بر ذکر یا رب یا ربم بر گریه نیمه شدم، برهان ز رسوایی مرا هر لحظه در تاب و تبم.
یا ربنا،
بار گناه بر دوش من رفت، از سر من هوش من برداره لطف و کرم، بار گناه از دوش من. یا ربنا،
یا ربنا،
پاکیزه کن قلب مرا از لوس اسیان، ربنا پاکیزه کن قلب مرا از لوس اسیان، ربنا آهنگ رحمت را بخوان در گوش من. یا ربنا،
یا ربنا، یا ربنا.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله. ما
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف
علی و
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
در دیده روشن گوهران زمزم افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است در دیده روشن گوهران زمزم افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند است زمزم افکار
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور گفتگو میکنیم درباره احکام فقهی نذر. سلام علیکم جناب آقای وحید پور.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. ما بحثی که در برنامه گذشته داشتیم این بود که اگر کسی نذر کرد و نذرش هم از نظر فقهی و شرعی درست بود، توانایی انجام نذر رو هم داره اما خودش این کار رو انجام نمیده و تخلف میکنه، فرمودید که مرتکب گناه شده بعد توبه بکنه و از نظر فقهی هم جریمه داره که حالا توضیحاتش رو فرمودید. به صورت خاص سوال ما در این برنامه این هست که آیا هیچ تکلیفی دیگه متوجه این شخص نیست؟ مثلا اگر نذر کرده اون متعلق نذر رو دیگه وقتی که جریمه داد توبه کرد نباید به جا بیاره، یا اینکه نه با توجه به موارد مختلف نذر پاسخ متفاوت هست؟ بفرمایید.
اجمالا باید عرض بکنیم که بله، پاسخ متفاوت. یعنی متعلق نظرش چی بوده؟ یه وقت متعلق نظر یک امر مالی است، مثلا نظر کرده بود که گوسفندی رو روز عاشورا، نم روز عاشورای خاص، ذبح کند برای عزاداران سید و شهدا و پولش هم داشت، قدرتش هم داشت، همه شرایط هم بود، نظر منعقد شده بود اما عمدن این کار رو نکرد، این کفاره داره. اما دیگه لازم نیست این گوسفند رو بعداً ذبح کند، دیگه تکلیفی نسبت به اون نداره. این مثال بود. ولی اگر مورد رو عوض کردیم، یعنی فردی که نذر کرده روزه بگیرد، روزه مسئله خاص داره. خب روزه دو جوره آیه موسوی نجات. یه وقت است که روزه معین رو نذر کرده، یا ناخیر گفته برای خداست بر عهده من اگر حاجتم روا بشه سه روز روزه بگیرم، این تا آخر عمرش هر وقت سه روز روزه گرفت کافیه، چون روزه معینی نیست، مشکل نداره. اما اگر نذر کرده روزه معینی را روزه بگیرد، مثلا گفته است اگر حاجتم برآورده شد روز عید قدیر را روزه میگیرم. یا حالا نذر مطلق اصلا حاجت هم نمیخواد. برای خداست بر عهده من که روز قدیر مثلا امسال را روزه بگیرم. و میتونست روزه بگیره و عذری هم نداشت، ولی عمدن روزه نگرفت. اگر بدون عذر روزه رو نگرفت، علاوه بر این که کفاره باید بده و توبه کنه از گناه خودش، روزه رو باید بعدن قضا کنه. پس روزه حکم خاص داره، روزه حتما باید قضا بشه و کفارم بده و عرض می شود که در هر صورت توبه هم داره. این ماله این که عذر نداشته، عمدی بوده. حالا این سوال پیش میاد که این اگر روزه عید قدیم مریض شد نتونست روزه رو بگیره، عمدی نبود. شخصی که روزه معینی رو نذر کرده که روزه بگیرد به جهتی مثل مریضی، آن روز رو روزه نگرفت، یعنی عذر داشت، خب گناهی نکرده که، کفارم نداره ولی قضا داره. اینم یه نکته مهمه، کفاره ندارد چون عذر بوده، مریض بوده و عرض می شود که توبه هم نداره، گناه نکرده، ولی باید اون روز رو قضا کنه. پس موارد مختلفه، یه وقت از عذر دارد مثل مریض، کفاره نداره، قضا داره. یه وقت از بدون عذره که مثال زدیم، این کفاره دارد، قضا هم داره، مثل روزه مارمزونه دیگه، مثل روزه مارمزون. کسی که مارمزون مریض بود بعد از مارمزون چیکار میکنه؟ قضا میکنه، کفاره نداره. اینم همینطوره، اگر عذر داشت مریض بود کفاره نداره، گناه هم نکرده، قضا میخواد. و اگر عذر نداره و روزه رو نگرفته، به نظرش عمل نکرده، هم قضا دارد، هم کفاره دارد، هم توبه دارد. این معلومه. یه مورد دیگر هم اضافه کنیم آقای موسوی نژاد.
یعنی این چند موردی که شما میگید استثناءن توبه میکنه، کفاره رو میده، باید اون عمل هم دوباره به جا بیاره، بقیه موارد دیگه اون مطلق نذر لازم نیست به جا بیاره.
این حکم مخصوص روزه است.
درست.
یه مورد دیگه شما عرض کنیم. فرض بفرمایید که نذر کرده روزه معینی رو روزه بگیره، اتفاقا در اون روز لازم شد به سفر بره، که ما اسمشو میذاریم سفر ضروری. سفر ضروری بره، خب گناه نکرده، لازمه بره، کفاره نداره، گناه هم نکرده، ولی قضا داره. در هر صورت روزه رو اگر نگیرد، گرچه با عذر باشه، باید قضا کنه. اما اگر سفر غیر ضروری بود، سفر تفریحی، باید فرار کنه، فرار از روزه بکنه، مثلا روز عید قدیر رو نذر کرده و روزه بگیره، روز عید قدیر پا میشه بدون عذر، دلیلی هم نداره، پا میشه میره سفر تفریحی که روزه رو بخوره. اینجا فرمودن که سفر غیر ضروری اگر باشه کفاره دارد. برای چی داری میری؟ سفر ضروری نیست، کفاره داره، عذر نداری، کفاره دارد، توبه دارد. اینجا فرمودن که آیا باید این روزه رو قضا کند؟ بله، روزه رو باید قضا کنه. من تا چیزی که از تو کفارش تفاوت نظره، خیلی جالبه این نکته که آیا سفر ضروری که معلومه کفاره نداره، سفر غیر ضروری، میدونی چرا این تفاوت نظره؟ چون میگن مثل مارمزون، مارمزون اگر کسی سفر غیر ضروری میخواست بره اشکالی داره؟ نه، برای فرار از روزه میرفت، گناهی هم نکرده بود، بعدن قضا میکرد. اینجا هم گفتن که خب قضا کنه، قضا کنه. کفاره چی؟ بعضی گفتن کفاره دارد چون عذر نداره، بی خودی داره میره سفر. بعضی هم فرمودن که نه، کفاره نداره، مثل مارمزون.
این تفاوت ها، دقت نظر و بیان این اختلافات موردها مبتنی بر اون ادله هست.
بله بله.
که با دقت نظر یک مجتهد و یک مرجع تقلید به دست میاد
و برداشتی که استنباطی که اون مرجع داره، که ممکن است این برداشت و استنباط گاهی با هم دیگه متفاوت باشه.
ماهیت اجتهاد همین است دیگه. خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب وحیدپور. دوستان شنونده، همراهان خوب زمزم احکام با ما باشید تا پاسخ سوالهاتون رو هم در قسمت بعدی بشنوید. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید. در خواندن نمازهای ظهر و عصر، آهسته خواندن حمد و سوره در بعضی موارد باعث اشکال در تلفظ آن کلمات می شود. برای ادای صحیح واژه ها چه راهکاری را پیشنهاد می فرمایید؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاسات طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند،
هرچند راهکار را باید از اساتید بپرسن و مشکلی هم نداره با تمرین. شما هیچگاه نشده که آهسته با کسی حرف بزنید، در گوشی حرف بزنید، نجوا کنید که دیگران هم نمیشنون، خیلی آهسته بدون اینکه جوهر صدا مشخص باشه و او هم متوجه میشه. حتی آهسته تر از این هم باشه اشکالی نداره، ولی خونده بشه. بنابراین چنین افرادی باید تمرین کنن و آهسته خوندن رو یاد بگیرن. اما اگر به هیچ وجه شخص نمیتونه آهسته بخواند، باید تمرین کنه تا زمانی که یاد نگرفته بلند بخونه اشکالی نداره. یا اینکه ممکنه اگر کسی آهسته بخواند اشتباه میخونه، غلط میخونه و الانم چاره‌ای نداره، نمیتونه الان یاد بگیره، اونم اگر نمازی که باید آهسته بخونه بلند بخونه اشکال نداره.
هدیه ای را که برای کسی خریدیم و هنوز وقتش نرسیده که به ایشان بدهیم، اگر سال خمسی ما فرا برسد باید خمس آن هدیه را بپردازیم یا نه؟ پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شویلی زنجانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند،
اگر از اون زمانی که شخص درآمدی به دست آورده تا زمانی که میخواد هدیه را به طرف مقابل بده یک سال گذشته و یک سال بگذره، خب این خمس این مال واجب میشه، برای این فرد باید خمسش رو بپردازه. بنابراین فرض کنید اول فروردین مالی به او رسید و فرض بکنید که مهر ماه رفت هدیه‌ای با اون خرید و اردیبهشت سال بعد هدیه رو داد. خب از زمان به دست آوردن اون مال یک سال گذشت و این هدیه هنوز پرداخت نشده، اینجا خمس واجب میشه. مگر اینکه پرداخت این هدیه بر این فرد لازمه، از شونه لازمشه، یا عروسی وجود داره باید این هدیه رو بپردازه و این شخص اگر این پول الان جمع نکنه، الان این هدیه رو مثلا تهیه نکنه، پسندازی نکنه، تو اون موعد نمیتونه اون هدیه رو بپردازه، از راه دیگه‌ای مثل قرض کردن هم نمیتونه این کار رو انجام بده. اون وقت این پسندازی که میکنه برای این پرداخت این هدیه‌ای که عرفاً بر او لازمه، این پسنداز بهش خمس تعلق نمیگیره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته، من مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. خواستم بدانم که در نماز جمعه به دلیل دیر آمدن بخشی از خطبه ها را نشنیدم، آیا باید بعد از تمام شدن نماز جمعه نماز ظهرم را باید خودم بخوانم یا اینکه نیازی نیست؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی بشنوید.
طبق سوال مطرح شده، نماز جمعه شما صحیحه و مشکلی نداره، هرچند مستحبه چه در این فرض چه در صورتی که اصلا رسیدید و خطبه ها را گوش دادید، اگر نماز ظهر هم خونده بشه اشکالی نداره. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود یکی از شش نفری که من ضمانت میکنم بهش را برای او، کسی که در راه رفتن به نماز جمعه از دنیا بره. یکی از بهترین اعمال روز جمعه مسئله نماز جمعه است که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید ما کفایت از نماز ظهر میکنه، ثواب بسیار زیادی داره، از این نماز پربرکت غافل نشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی لطفاً مشخص کنید به هنگام اقامه نماز استیجاری در ذکر سجده و رکوع 3 مرتبه سبحان الله بگم کفایت میکنه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدن.
ذکر رکوع و سجود یا تسبیحات بزرگی هست که سبحان ربی العظیم و بحمده یا سبحان ربی الاعلا و بحمده، یا تسبیحات کوچک که سبحان الله باشه که سه بار گفته بشه به جای تسبیحات بزرگ. چه نماز استیجاری چه نماز خود انسان باشد، همین اندازه که سه بار سبحان الله بگه کفایت میکنه.
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله. دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. آیا حضرت آیت الله مکارم شیرازی اجازه می دهند که مبالغ مربوط به رد مظالم را به افراد نیازمند بدهیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره گفتند:
ما از زمان به مقلدینشون اجازه دادن در هر ماه تا مبلغ 500 هزار تومان رد مظالم رو خودشون صرف فقرا و نیازمندان بکنن و اضافه بر اون رو تحویل دفتر ایشون بدن تا در مصارفش صرف بشه یا اجازه خاص برای مصرفش بگیرن. در ضمن منظور از رد مظالم حقوق الناس قطعی یا احتمالیه که صاحبش به طور مشخص شناخته شده نیست، که باید با اجازه حاکم شهر صرف فقرا و نیازمندان بشه.
اگر برای امام جماعت وسط نماز مشکلی پیش بیاید و نتواند به نماز ادامه دهد و همه مأمومین هم خانم باشن، آیا از نظر شرعی درست است که یکی از خانم ها امام جماعت بشود و نماز را ادامه بدهد، چون مرد دیگری در آنجا نیست که این کار را انجام بدهد؟ فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را بیان می کنند:
در این فرض فرق بین آقا و خانم ها وجود ندارد. اگر کسی که متصدی امامت جماعت هست، اهم از که خانمی باشد که خانم ها به اون اقتدا کردن، یا مردی باشد که حالا متدین و عادل که امام جماعت شده، آقایون یا خانم ها پشت سر او اقتدا کردن و خلل ایجاد بشه، مثلا احتیاج به وضو پیدا کنه یا قش کنه مثلا از حال بره، اینجا میتونن یک نفر، یعنی از کسانی که در صف اول هست به تبع، چون نباید امام بعد از مأمومین باشه، در صف اول که بیشتر صلاحیت داره خودش را یک قدم بره جلو، نه بدون ذکر وایسه و نماز رو ادامه بده. حالا اگر اینجا که میفرماید به این مشکل برخوردن بقیه خانم ها بودن، یکی از خانم های حاضر در صف اول میتونه امامت جماعت رو از همون جایی که ترک شده ادامه بده، یعنی اگر رکوع بوده از همون رکوع امام جماعت رو بگیره، اگر حمد و سوره رو میخونده اول حمد حالش بد شد میتونه این خانم وایس جلو و از اول حمد و سوره شروع کنه و همه به اون اقتدا کنن، کفایت میکنه و این نماز جماعت به هم نخواهد خورد.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب.
پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین. رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز فطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا. کلام تو ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
چه شده از شما را که گول چند تا شیطان را در گوشه و کنار کشور می خورید و نمی دونید چه می کنید، نمی دونید تیشه برداشتید و به ریشه اسلام دارید میزنید، نمیدونید که تضعیف جمهوری اسلام تضعیف اسلام است و تضعیف اسلام را شما نمیخواهید، لکن از روی نادانی شما را وادار میکنند تا این مسائل را طرح بکنید. به خود آیید، توجه کنید و اینقدر ساده دل نباشید و به اون شیاطین هم میگم که سر جای خودتون بنشینید و الا لیست افراد شما خواهد آشکار شد و شما به اونجا خواهید رفت که منافقین رفتند. همونطوری که منافقین اظهار اسلام میکردند و حالا هم میکنند، اسلام راستین میخواند، نه اسلامی که درش حدود شرعی جاری بشه، نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه، نه اسلامی که ابرقدرت ها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند. شما هم همون منافقین هستید با صورت دیگر، به اسم دلسوزی برای مردم، همونطور که منافقین میکردن، به اسم دلسوزی برای کشور، به اسم دلسوزی برای مردم تضعیف میکنید هم قوه قضاییه را، هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را. و درد شما این است که دستتون از اون فسادها کوتاه شده و من به شما قول میدم که دیگه اونها بر نگردن و به شما عرض میکنم که بزک ننیر بهار میاد نخواهد شد، نه در نه خربوزه برای شما خواهد آمد و نه خیار. شما به جای خودتون بنشینید، انقدر توطئه نکنید، انقدر تضعیف نکنید جمهوری اسلامی را که اون مسائل برگشتنی نیست و ملت ما اون ملت نیست که برای خاطر امثال شما تزلزل پیدا بکنه. اونهایی که وضعی داشتند و حیثیتی به خیال خودشون داشتند از بین رفتند. آمریکا با